وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. مارکس چه رویایی در سر دارد؟ مواجهه با پروبلماتیک های مارکس در زمانه پسا مارکسیستی. جلسه دوم. سخنران حسام سلامت. برگزار شده در تاریخ 10 شهریور ماه 1397.
بخش دوم بحثمون رو شروع بکنیم. از اهمیت سوبژکتیویته پراکتیک حرف زدیم، ولی کاشف به عمل اومد که این سوبژکتیویته پراکتیک خود از خود بیگانه است و چنان که مارکس از همون دوران جوانیش میگفت، در واقع این سوژه هر روز بیشتر و بیشتر درگیر سازوکارهای انقیاد خواهد شد و جامعه سرمایه‌داری اساسا راهی برای نفس کشیدن این سوژه ها باز نخواهد کرد. بنابراین این سوال پیش میاد، خب سوژه‌ای که هر روز بیشتر دارن گرفتار میشن، بیشتر تحت هم انقیاد قرار میگیرن، خب پس راه به رهاییشون کجاست؟ یا به تعبیری چجوری میتونن این بازی رو خراب کنن؟ چجوری میتونن بزنن زیر میز؟ اون تغییر جهانی که مارکس از دست کم از تزها به بعد همیشه رویاش رو در سر داشت و خوابش رو میدید چجوری محقق میشه اگه سوژه از خود بیگانه باشه، اگه طبق کارگرم در واقع گرفتار هزار و یک مصیبت باشه و اساسا نتونه از خلال پراتیک های رهایی بخش خودش رو آزاد بکنه، پس ماجرا چی میشه؟ پس داستان رهایی، داستان خلاصی از این نظم سرکوبگر چجوری ممکنه؟ خب این ما رو به نظرم مستقیما پرتاب میکنه به قلمرو سیاست. سوالی میشه که فهم مارکس سیاست چیه؟ یا اصلا کنش سیاسی که مارکس مد نظر داره از چه قراره و چگونه است؟ خب ما اینجا باز با چند تا مشکل سر و کار خواهیم داشت. مارکس درمان هیچ متنی رو ننوشت که درش از چیزی چون نظریه سیاسی مارکسی حرف زده باشه. کسی میشناسه متنی از مارکس که ما باهاش با نظریه سیاسی سرکار داشته باشیم یا با فلسفه سیاسی سرکار داشته باشیم؟ داره دیگه، مارکس مانیفست گل خورد. خب شوخی میکنم، مانیفست چیه؟ آیا مانیفست یه جور نظریه سیاسیه؟ آیا اونجایی که مثلا مانیفست با این جمله کارگران جهان متحد شوید داره تموم میشه، آیا از یه جور چیز حرف نمیزنه؟ خطابی رو به سوژه هایی که باید از مجرای جور متحد شدن و دست در دست هم دادن رو اتحاد این پروژه رو پیش ببرن؟ آیا ما در مارکس جون نظریه سیاسی منسجم داریم یا نه؟ خب ماجرا تا حدی به یه تناقض هم برمیگرد. تناقض بین چی؟ تناقض بین خود مارکس در مقام یک فعال سیاسی. خب مارکس میدونی تقریبا همه زندگیش فعال سیاسی بود دیگه، حالا در دوره‌های مختلف حالا شلفون سفکن داشت، فراز و فروش داشت، ولی خب همیشه یه اکتیویست هم بود مارکس، تا جایی که دبیر اول به اصطلاح انترناسیونال کمونیستی نمیدونم در دوران یه جون میان سالیش، در دوران جوانیش هم خب فعال به اشکال مختلف در خود آلمان، در خود بلژیک، در فرانسه، در هر کشوری که بوده به حال فعال سیاسی به معنی دقیق کلمه عرضم به حضورتون بوده. ولی به نظر میاد که بین مارکس اکتیویست سیاسی و مارکس نظریه پرداز اقتصادی یه تنشی وجود داره. انگار در نظریه اقتصادی مارکس خیلی راهی برای شکل گرفتن یه جور سوژه سیاسی وجود نداره، یا مارکس به روشنی برای ما نگفته که شرایط سیاسی شدن این سوژه ها چیه، حتی چه شرایطی واقعا ما با سوژه های سرکار خواهیم داشت که سیاسی میشه و میخوام پروژه رهایی بخشی رو پیش ببرم و دنبال کنم. یعنی همین سوال اینه دیگه، شرایط تکوین سوژه سیاسی در مارکس چیست؟ آیا اگه بگردیم در مارکس به صورت بندی میرسیم چیزی خواهیم یافت؟ خب در اینجا باز مارکسیست‌ها تقریبا به شکل کلی به دو دسته تقسیم میشن. یعنی عده‌ای که معتقدن که نه، هر چقدر مارکس رو شخمن بزنیم در نهایت چیزی چون نظریه سیاسی یا سوبژکتیویته سیاسی از داخل نظریات مارکس در نمیاد، این مستقل از شخص مارکس مسابقه اکتیویست سیاسی. و خب حالا کسانی که دارن سعی میکنن به اشکال مختلف بازسازی کنن مسئله امکان تکوین سوژه سیاسی در مارکس رو، یعنی اونا معتقدن بله مارکس این متن منسجم و شست و رفته و ترتمیزی نداره، باید از خلال یه جور حفاری و غواصی در کارهاش یه سری از تمها رو بیرون کشید و اونها رو در یه نسبتی با هم قرار داد و بعد از این صحبت کرد که اگر مارکس میخواست چیزی چون نظریه سیاسی تکوین بکنه احتمالاً اون نظریه سیاسی چه شکلی پیدا می‌کرد با توجه به امهات و که در بحث‌هاش به شکل پراکنده اینور و اونور وجود داره. این پس یه سوی ماجراست که مهمه و ما بهش فکر خواهیم کرد. اما یه سوی دیگه هم وجود داره و اون اینه که نهایت کنش سیاسی که میشه بهش فکر کرد و مارکس هم بهش میاندیشید چیزی که هممون باش آشنایی دیگه، انقلاب. بیاید از مجرای پرسش شرایط انقلاب به این پرسشی که یه دقیقه پیش تر کردیم نزدیک. یعنی مارکس انقلاب چجوری میکنه؟ یعنی چجوری بود؟ و انقلاب دقیقا به مسابقه چیزی که قریم بازی رو تغییر بده دیگه، بازی که صحبتش کردیم، بازی از خود بیگانگی، بازی انقیاد، بازی استثمار رو یک بار برای همیشه ختم میکنه و ما به مجرای از مجرای انقلاب سوسیالیستی وارد گذار کنیم به یه وضعیت پس آنتاگونیستی. آنتاگونیست برای یه جور تضاد و اون رویایی که مارکس در سر داشت دیگه، این انقلاب قرار ما رو به یه وضعیت پسا تضاد آمیز پسا آنتاگونیستی هدایت بکنه. برای این پرسشمون رو ترجمه میکنیم به این پرسش شرط انقلاب در مارکس چیست؟ مارکس کجا راجع به این حرف زده که انقلاب سیاسی به دست افرادی که تا از همه بود در تحت انقیاد و گرفتاری هن چجوری ممکنه؟ دو راه داریم برای فکر کردن انقلاب و این موضوعی است که دوباره ما رو به مسئله پرسش سوبژکتیویته که بحثمون رو باش شروع کردیم باز خواهد کرد. یه تفسیر که دست بر قضا کاملا هم در خود آثار مارکس قابل ردیابیه و من الان به خود مارکس رجوع خواهم کرد و باز مثل بریک قبلی فرازهایی از مارکس رو با هم خواهیم خوند، انقلاب رو نتیجه شرایط ابجکتیو می‌کنه. یعنی به این معنا که انقلاب ها خودشون رخ میدن اگر وقتش برسه. یعنی به این معنا انقلاب ها اسپانتنسلی به گونه خودجوش، به گونه خودانگیخته رخ خواهند داد بدون اینکه نیازمند سوژه باشن، نیازمند عملیات باشن، نیازمند مداخله باشن. یه رویکرد دیگه رویکردی است که کاملا انقلاب رو هم سوبژکتیو می‌کنه. یعنی معتقده که انقلاب ها هم محصول مداخلات تاریخی سوژه های سیاسی هست. یعنی یه انقلاب رو نمیتونیم بایستیم تا وقتش برسه، نوبتش بیاد،
شرایطش جور بشه.
اتفاقا باید انقلاب رو پیش دستانه از مجرای مداخلات سوبژکتیو پیش انداخت. یعنی انقلاب چیزی به سوژه داره، انقلاب خود به خودی همون اسپانتنس نیستش. پس ما با دو تا روایت، یک ابجکتیو از انقلاب و یک روایت سوبژکتیو از انقلاب سرکار داریم. و چنان که میدونید این دو نماینده های خیلی توپولو جدی داشتن در طول تاریخ مارکسیسم. نماینده تفسیر اول، تفسیر شرایط ابجکتیو انقلاب کیا؟ مشخص تر همه اونایی که ما اونها رو به انترنسیونال دوم میشناسیم. یعنی مشخصا عرضم به حضورتون که سوسیال دموکرات های آلمان مثل کاوتسکی که اشاره اول کلاس بهش کردیم، جزء اولین کسایی بود که اون صورت بندیه بزنید که تفاسیر ارزم به حضورتون که بین الملل دومی ها در تاریخ مارکسیسم از شرایط انقلاب تفاسیر خیلی مکانیستی خواهد شد. یعنی به گونه‌ای خیلی مکانیستی، یعنی باز یعنی تاریخ رو به مثابه یه ماشینی که انگار داره کاراشو بر وفق قواعد و منطق درونی خودش انجام میده و نیازی هم به من و شما نداره. این یه ماشین انجام خواهد داد و انقلاب هم به موقع وقتی برسه سرکلش پیدا میشه. در برابر تفسیر سوبژکتیو از انقلاب هم باز نماینده هاشو میشناسیم. مهمترین نمایندهش هم کسی نیست جز آقامون لنین میگه. خب لنین کاملا برخلاف کاوتسکی، برخلاف پلخانوف، برخلاف برنشتاین و دیگران قائل به این بود که انقلاب رو نمیشه وایستاد تا خودش بیاد تا وقتش برسه. انقلاب نیازمنده چیه؟ بقول لنین حزب پیشگامه، سوژه های آوانگاردی که نقش چی رو بازی کنن؟ مامای تاریخ، قابلی تاریخ. انگار تاریخ میخواد بزاد ولی این زایدن بدون یه قابلی که کودک رو وادار به تولد بکنه ممکن نخواهد. بنابراین چنان که داریم صحبتش رو میکنیم ما با یک دوگانگی تفسیری بین تفاسیر سوبژکتیو و ابجکتیو در قبال نظریه سیاسی مارکس تا جایی که به مسئله انقلاب برمون میشه سر. خب حالا چه خواهیم کرد؟ من دو فراز رو انتخاب کردم که هر کدوم گویای در واقع یکی از این سویه ها نزد خود مارکس. چیزی که میخوام بگم از لحاظ تفسیری مهمه، هیچ کدوم از این دو جریانی که در تاریخ مارکسیسم شکل گرفتن نسبت به خود مارکسیسم بیرونی نبودن. یعنی هر دو شواهد خیلی روشنی از خود مارکس اقامه میکنن که مارکس اینگونه میاندیشید. یعنی میخوام بگم این تنش همواره در مارکس باقی میمونه و هیچ وقت قابل حل نیست. چون هر دو جریان رو، هر دو جریان میتونن به خود مارکس، به خود متون مارکسی استناد بکنن. حالا صحبت خواهیم کرد که این تنش درونی یک متن رو که همزمان انگار به دو تفسیر رقیب داره مجال میداره چجوری باید بفهمیم؟ آیا راه حلی برای فاق آمدن برای این تنش هست؟ یا دست بر قضا شرط دینامیزم درونی متن اینه که اتفاقا این تنشش رو نگه داریم و نذاریم که نفع یکی از این دو قطب یک بار برای همیشه این تنش تعطیل بشه یا سن انجام پیدا کنه یا هر چیز شده. مارکس در سال 1859 مقدمه‌ای نوشت که دست کم تا اون زمان خودش فکر میکرد در حکم چکیده فلسفه خودش رو. مسئله این بود که میخواست در یه صفحه لب به لباب نظام اندیشگانی خودش رو تلخیص کنه و شد آن چیزی که الان خواهیم خوند. و این فرازی که خواهیم خوند در واقع یه متن یک صفحه و نیمه است، عرضم به حضورتون که دستاویز تفاسیر ابجکتیویستی از پروژه تحول انقلابی. حالا خواهیم دید که به چه معنی. آدمیان در جریان تولید زندگی اجتماعیشان وارد مناسبات معین و ضروری می شوند. این جمله حتما شما رو یاده چه می دازه؟ کدوم متن دیگه ما رو چه می دازه؟ آدمیان در جریان تولید زندگی اجتماعیشان وارد مناسبات معین و ضروری می شوند.